الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسألة 22 حد زده می شد که این بحث غسل با خصوصیاتی که داشت کامل شد، ولیکن آقای زندی فرمودن که یک مسئله باقی مونده که این را برای شما شرح بدم انشاءالله، بعد بریم وارد فصل مستحبات بشویم انشاءالله. مسئله 22 آخرین مسئله کیفیت غسل و شرایط از فروعی که سید ذکر میکنن این است که میفرماین اذا اغتسل المجنب فی شهر رمضان او صوم غيره او في حال الاحترام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه ولا غسله وان كان متعمدا بطل معا. تا اینجا مسئله واضحه. اگر شخص مجنبی در ماه رمضان غسل ارتماسی بکند یا کسی که محرم هست غسل ارتماسی بکند که از محرمات احرام ارتماس هست، لا یبطل صومه، روزش باطل نمی شود اگر نسیانن باشد. در این مسئله اختلافی وجود ندارد و تکلیف متوجه مکلف نیست و خود منجز نیست. ازف الازالک حدیث رفع صحیحه حریز ابن عبدالله، کتاب خصال صدوق، ابواب خصال نهگانه، رفع عن امتی تسعت و اشیا، الخطأ و النسیان و ما اکره علیه. نسیان امر دومیست که مورد رفع قرار گرفت. رفع هم در اصول بحث کردیم، رسیدیم شاید به آنجا که منظور از رفع رفع تکلیف است. بر عهده مکلفی که مخالفتش عن نسیان باشد تکلیفی نیست، واضحه و بلا شبهه صوم درسته. و اما اگر عمدن باشد باطل است، روزه باطل است و اشکال دارد. در این عبارت آمده است و این کان متعمدن بطلا، این بطلا را به صوم و احرام نبرید، بلکه به صوم رمضان و صوم غیر رمضان ببرید، که ظاهر عبارت میگه که بطلا یعنی هم صوم هم احرام، احرام باطل نمیشد، کفاره میاد اگر ان عمدنم باشد. ولیکن لا یبطلو، ولی خودش هم گفته است اینجا دیگه، من شرح ذهنی دادم، ولیکن لا یبطلو احرامه ان کان آثمن، احرام باطل نیست هرچند آثم است، اسم و گناهی بر عهده‌اش آمده. تا اینجا مشکلی نداریم، عبارت واضحه. و ربما یقال لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله وهو في صوم رمضان مشكل لحرمة اتيان المفطر فيه بعد البطلان ايضا، فخروجه من الماء ايضا حرام كمكثه تحت الماء. تا اینجا می فرماید که قولی هست بر این که در موقع خارج شدن از زیر آب می شود غسل نیت کنند. خب شما بگید که همچی اتفاقی که نمی شود. جواب عروت الوثقا دیگه، ریزگری عروت الوثقا مثاله، ما طلبه ها میگیم اینقدر ریزنگره که انگار بگی عروت الوثقاست. فرض اتفاقی میفته رفت زیر آب، موقع خروج غسل نیت کند، این غسلش ممکنه درست باشه. چطوری درست باشد؟ برای اینکه تا موقعی که زیر آب هست وارد آب که شد مفطر آمد، روزه تمام شد، شده یک آدم بدون روزه. الان در ما بقی غسل نیت بکند و غسلش درسته. البته بر اساس مبنای سید، یعنی سید طباطبایی یزدی، که چه؟ که ارتماس بقائن هم محقق می شود. اما بر اساس مبنای سیدان الاستاد چه بود؟ ارتماس ایجاد العمل است، بقا فی العمل، بقا فی حال العمل، ایجاد العمل نیست. ارتماس آن است که انسان از بیرون آب وارد آب بشود و تمام بدنش داخل آب قرار بگیرد. اما اگر کسی اونو به اجبار وارد آب داخل آب گذاشته، آنجا قصد ارتماس کند، سودی ندارد. بقائن ارتماس نیست. چرا؟ برای که در دید عرف ارتماس ایجاد العمل است، یعنی کسی خودش رو داخل آب قرار بدن، نه این که داخل آب بماند. در هر سر این بحث مبنایی است، اون هم درباره تشخیص موضوع هست، فتوا هم نیست، یه تحلیلی است که به اصطلاح شما برداشت و فهم فقها از ارتماس چه باشد. یادمان نرد در صورتی که فهم فقها از یک معنا، مثلا از همین ارتماس، اختلاف داشته باشد، از اعتبار قطعی ساقط است. نکته یادمان نرد یکی از مدارکی که برای ما اعتبار دارد چیه؟ فهم فقه هاست، منتها با یک شرط، به شرط این که فهم متفقن باشد، که می دونیم اهل خبره هستند این گونه فهمیدن. لذا این هم در اهل خبره هم میاد، اگر اهل خبره اختلاف نظر داشتن از اعتبار حجیت می افتد. شرط اعتبار قول اهل خبره این است که متفق القول باشند، و یا اگر یک مورد اهل خبره داشتیم معارض دیگری در کار نباشد. این نکته یادمون نره که دقیق و حقوقی هم هست و مورد ابتلا هم احیانا هست. این مطلب که گفته شد، الان می فرمایند که درباره خروج از آب در صوم غیر رمضان این قول گفته شده. که میرد مکلف زیر آب، روزش تمام افطار شد و بعد دیگه زیر آب ماندن براش حرام نیست، چون یه روزه بود که زیر آب رفت افطار شد، ماندن زیر آب حرام نیست، میتوند اونجا نیت غسل کند به شرط اینکه روزه روزه رمضان نباشد. چرا؟ برای اینکه روزه رمضان وضعیت خاصی دارد و آن این است که مفطر در روزه رمضان قابل رفع نیست، یعنی برداشته نمی شود. اگر کسی یک بار در ماه رمضان عمدن آب خورد و افطار کرد، بعد از آن هر مقدار تکرار بکند، اون مفطر رو حرام است، حرمتش هست ولی مفطریتش نباشد. خصوصیت ماه رمضان اینه که مفطر استفادهش تا آخر روز برای روزدار حرام است. نوبت اول مفطرم هست، نوبت های بعدی حرامه. و اگر حرام بود چه می شود؟ خب مکس زیر آب حرامه، اگر حرام بود قابلیت تقرب ندارد، غسل امکان ندارد، چون فعل حرام صلاحیت تقرب و محبوبیت ندارد. دلیل خاص دارد، دلیل خاص درباره رمضان هست، از احکام رمضان هست. تمام. و هو فی صوم رمضان مشکلون، گوش بدید، لحرمت اتیان المفطر فیه بعد البطلان ایضا فخروجه من الماء ایضا حرامان کمکسه تحت الماء که حرامه. ای تا اینجا. بل یمکن ان یقال ان الارتماس فعل و فعل واحد مرکب من الغمس والخروج فكله حرام. بلکه ممکن است ما بگیم اصلا رفتن زیر آب ارتماس یک عمل است، دیگه اینجوری نیست که فرو رفتن زیر آب تا جایی که کل بدن زیر آب قرار بگیرد یک قسمت باشد، خروج قسمت دیگر باشد، اینجوری نیست. ورود زیر آب تا بیرون آمدن فعل واحد مرکب من الغمس والخروج، از فرو رفتن تا خروج یک عمل. اگر اینجوری بود چه میشد؟ فکله حرام، کل این بدنه حرام است، هیچ قسمتی از آن بدنه قابلیت برای تقرب ندارد. و علیه یشکل و علیه یشکل و یشکل و علیه یشکل فی غیر شهر رمضان ایضا. این صورت که یک عمل بود، از ورود تا خروج همه یک عمل حرام بود، در غیر رمضان هم مشکله. چرا؟ چون عمل حرامه، در ضمن عمل حرام عمل عبادی امکان ندارد. نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح. یک نعمی دارد، فرمود که اگر اون آقا خب ریزنگری سید یزدیست دیگه، قدس الله نفسه و زکیه، میگه اگر اون آقا وقتی که رفت زیر آب روزشو که باطل کرد اگر توبه کند همونجا. شما بگید که مگه میشه؟ مگه میشه؟ نداره، ریزنگری سیده. اگر توبه کند تا توبه هم فقه هم قبوله، گناهان گذشتش پاک شد. وقت توبه که کرد، اگر روزه غیر رمضان بود، خب دیگه در آینده اون قسمت خروجیش پاک پاک، توبه هم کرده غسل نیت کند. اما اگر روزه رمضان بود، توبه کند از گذشته، انشاءالله سبک دوش بشود، خدا مغفرتش کند. اما در قسمت خروج که جزء مفطر هست، ماه رمضان چه بود؟ مفطر همیشه حرام بود در ماه رمضان، حرمتش باقی است. توبه حرمت خروج و رفع نمی کند، توبه رفع گناه می کند، نه رفع حرمت عمل آینده. عمل آینده که محرم است با توبه مرتفع نمی شود. مسئله ترتب نیست، مسئله ترتب نیست، چون که از این قبیله که در ترتب امر اهمی را ترک کنید و امر مهم را بعد از آن انجام بدید، که در ترتب رأی محقق خراسانی بر عدم ترتب بود، رأی سیدان الاستاد بر دو صحت ترتب بود که خواندیم و یادمان هست. اما اما اجازه بدید، اما اینجا چه میگن آقای دهخان؟ شما مسئله فرعیتون رو الان سوال نکنید، بعد از در سوال کنید. خب درسته که سید یزدی هم شریف شماست، ولی فرق دارد، ایشان شما یک متفقه هستید، ایشان یک فقیه. اجازه بدید اون خزرنگی که الان یک مسئله را در ضمن بحث سوال کنید جوابشو بگیرید، خب سخته دیگه، زرنگی و حدی دارد. خب ما با آقای دهخان دوستیم و شوخی داریم و به شوخی ترقی کنیم، سوالشون بماند و جوابشون نسیه باشد، عیب ندارد. اما براتون بگم نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ارتماس عمدن مبتل است و اون تصوراتی که سید احتمالات جزئی که در اینجا اعلام فرمودن، اولا فرض بسیار نادر است و ثانیا در مثل چنین موارد شک در صحت عمل داریم. شک در صحت عمل مساوی با عدم صحت هست، بنابراین حکم به صحت عمل صادر نمی شود و علی الاقل احوط این است که از این گونه غسل اگر انجام بدهد به حساب نکند، یعنی روی این گونه غسل حسابی باز نکند. هرچند در اون شرایط اگر اون قضیه پیش آمد و غسل کرد، فهو و غسلشو بکند، ولی ترتیب اثر دادن روی چنین غسلی حد اقل خلاف احتیاط است، برای اینکه شک در صحت اصل عمل است. یا وقتی شک در خصوصیت عمل هست، ممکنه اصالت و صحه یا قاعده فرار جاری بشد. و اما اگر شک در اصل صحت عمل باشد، آنجا شک در اصل صحت عمل مساوی با عدم صحت است. این مطلب تا اینجا تمام. شکر خدا رسیدیم به مستحبات. فصل فی مستحبات غسل الجنابه، فصل در مستحبات است. یه نقطه ای را ما از اینجا از کلمه مستحبات استفاده می کنیم بین مردم عوام یا عموم، عوام به معنای کل نگیم که خدای ناخواسته شبهه غیبت به وجود نیاد، بین اکثر مردم که توجه کامل ندارن، مطلب از این قرار است که مستحب و مکروه یعنی هیچ، یعنی هیچ، مستحب و مکروه عیب ندارد، مستحب عیب ندارد، مکروه نه خیر عیب دارد و خیلی هم عیب دارد. نکته این است که مستحب و مکروه مطلوب شرع، طلب شرع، یک تبصره دارد. تبصره چیه؟ اگر عذر و حرج بود یا وقت نداشتید عیب ندارد. اینه مطلوب شرع. شرع لغو که بیان نمی کند. مستحب یعنی هیچ، مکروه یعنی هیچ، اصلا بی اعتنائی به شرع و سبک شمردن شرع است. لذا این نقطه اصلی است. گفته می شود که بعضی از فقها، اونا بعضی از فقها گفتن، من میگم فقهای نجف شاید بری بودن که مستحبات و مکروهات رو در عمل مثل واجب در نظر می گرفتن. لذا مستحبات و مکروهات کار کوچیکی نیست. از یک سو، از سوی دیگر اینه که بگم شما رو منبر که برید جاذبه دارد. مستحبات و مکروهات خیلی فواید دارد، فواید برای سلامت، فواید برای زندگی خوب، فواید برای آسایش روحی، فواید برای رشد، برای بالا رفتن مقام و منزلت. مثال سادش اینه، واجبات و محرمات یک سقف و دیوار و ستونه، رنگ و روغن و تزیینات و گچکاری دیگه ندارد. مستحبات اینه، یک خانه ای که میخواید بشینید چطوری باید درست کنید؟ بدون گچ، بدون سفید کردن و گچکاری و اینا میشین که نمیشینید. مأموره دین این تزیینات یک اتاق مستحبات و مکروهاتش. چطوری با تو خونه ای که اگر فقط گچ و خاک باشد به قول بناها، دیوار دارد، سقف دارد، درم دارد، گچ و خاک میشینه کسی؟ پس مأموره دینه بدون مستحبات و مکروهات. این هم ازش. خب من در بله طلبه بودید، طلبه هم هستید، اصفهانی هم هستید، آخوندزاده هم هستید، سه و یکیش کافیه، سه وجه که دارد دیگه، یا حضرت عباس، کسی نمیتونه با شما طرف بشه. بله بسیار عالی بود، اینه اصلا یادداشتش کنی، جالب بود. مستحب آقا تجملات، دنیا برای تجمل که نیامده، تجمل ما ساده هستیم، ما مثل کسی که تو خرابه بشینیم همین، حالا این خط که میکنیم در همین دنیا هم که تجملات داریم بس دیگه، برای آخرت هم چرا تجملات داشته باشیم؟ توجیه میکنیم راحت بشینیم. غرض لطیفه بر لطیفه آقای نور محمدی بود، جزاکم الله خیر، ماشاءالله ذوق دارد دیگه، بعد روحانی زاده و عالم زاده و پدر آیت الله و نجف دیده و خب دیگه ایناست. خدا ما را، خیر ما را انشاءالله، صلاح ما را انشاءالله عنایت کند که ما بتونیم با این عزیزان طبق مرادشان بحث و ارائه بدیم. این مطلبی بود که برای شما بود، اما حرف اصلی ما را گوش بدید. می فرماید فی مستحبات غسل الجنابه و هی امور احدها الاستبراء من المنی بالبول قبل الغسل، یکی از این مستحبات استبراء ازمنی هست به وسیله بول قبل از غسل. این مطلب رو گذاشته بودیم گویا که اینجا بحثش کنیم. درباره استبراء به بول قبل از منی تحقیق این است که از حد استحباب بالاست، نصوصا و تحلیلا و فهمن من الفقه. اما در این رابطه دو تا مطلب اول بگم برای شما. عنوان اینه، بحث اینه، استبراء به بول پس از منی امرش دائر است بین وجوب و استحباب. مشهور اینه که مستحب، ولی خلاف مشهور اینه که واجبه. اینو داشته باشیم، این طرح بحث. اما قول به وجوب، شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه کتاب مقنعه میفرماید، این عبارت رو میخوانم برای شما یادداشت کنید، میفرماید اذا عزم الجنوب على التطهير بالغسل فليستبرئ بالبول ليخرج ما بقي من المني فی مجاریه. این عبارتو ببینید دقیق که نکته داره. می فرماید که اگر جنوب عزم به غسل بکند فلیستبره، باید استبرا کند، امر باید دیگه. به بول بعد تحلیل هم می کند، اون تحلیلی که اون روز برای شما گفتم که چه؟ لیخرج ما بقی من المنی فی مجاریه، تا اینکه خارج بشود اون ذرات و رسوبات از منی که در مجرا باقی مونده. که اون روز گفته بودیم برای شما، اگر در ذهن شریفتون سپرده اید، که بعد از خروج منی که لزوجت و چسبندگی دارد، در مجرایی که نسبتاً طولانی هست چیزی ذراتی بماند، قاعدتاً حتی از لحاظ علمی میشه بگیم که اگر استبراء به بول نکند، هر موقع که بول کند اون ذرات میاد بیرون. بیرون آمدن ذرات و باقی مونده منی هر چند اندک باشد موجبه جنابت میشوند. این تحلیلی بود که شیخ مفیدم باهاش بهش اشاره فرمود. و اما شیخ طوسی کتاب مبسوط جلد یک، عفواً شیخ مفید شماره صفحه نگفتم، کتاب مخلعه صفحه شماره 52، شماره این دوتا کتاب یکی آمده از ما به اتفاق. کتاب مبسوط جلد یک صفحه 52 شیخ طوسی می فرماید، بازم عبارتش رو دقیق بگم که این عبارت رو بنویسید، فَإِذَا أَرَادَ الْإِغْتِسَالَ وَجَبَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ رَجُلًا الْإِسْتِبْرَاءَ بِالْبَوْلِ إذا أراد الاغتسال وجب عليه إن كان رجلا الاستبراء بالبول. إن دي تصريح كرد وجب. پس ببینید که مطلب تا اینجاست. این مطلب رو که گفتید یه نکته دیگه هم بگم بعد از نصوص استفاده کنم. شهید قدس الله نفسه و زکیه، کتاب دروس جلد 1 صفحه 96 میفرماید وفي وجوب الاستبراء قولان الاحوط الوجوب. خب شیخان و شیخ و شهید و غیره مثل صاحب حدائق که وجوب اعلام بکنن، تحلیلی هم که برای شما گفته شد کار رونق میگیرد، یعنی قول به وجوب در حدی میشود که ما بهش اعتماد کنیم. بله قول فقهاست، قول فقهاست. اجازه بدید در نصوصی که مراجعه میکنیم، کتاب وسائل جلد 1 باب 34 از ابواب جنابت، صحیحه یا مصححه بزنتی. قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام من عن غسل الجنابت فقال. یادتون فرق بین صحیح و مصححه چی بود؟ خب فراموش کردید ابن دارم. عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك والتبول. أصابع أصابع غير منصرفة ولی إضافة شده فتحة میگیره إلى أصابعك والتبول ان قدرت علی البول. قبل از غسل بول کنید دستور است. اطلاق این روایت دلالت دارد بر اینکه استبراء از منی، یعنی استبراء به بول، یک امر لازم و واجب باشد. در این رابطه که حدیث شماره 3 باب 24 باب 34 را براتون خواندم که صحیحه بود و دلالتش هم درست بود، در دلالتش ما بحثی نداشتیم، سند هم که درست بود، منتها صریح نبود، در حد ظهور بود. اما روایت دیگه‌ای داریم که در حد صریح هست. همین منبع باب 36 حدیث شماره 12. این حدیث عبارت است از موثقه احمد ابن هلال، موثقه هست، سند درست منتها موثق. قال سألته عن رجل اغتسل قبل ان يبول فكتب عليه السلام ان الغسل، خوب دقت کنید، فكتب عليه السلام ان الغسل بعد البول. این دیگه بیان حکم است، ترکیب و بیان میکند. ان الغسل بعد البول الا ان یکون ناسیا، کاملش کرد مگر اینکه ناسی باشه. و الا غسل و الا غسل بعد البول هست، دلالت هم کامل بود. این نصوصو که داریم
از
امام عسکری. مطلب تا اینجا کامل، دلالت هم کامل و نصوص دیگری هم در حد مؤیدات داریم. اما در مقابل مشهور مخصوصا بین متأخرین این است که استبرا مستحب است و نصوصی در این رابطه در حد زیادی داریم که اگر کسی بلل مشتبهی ببیند بعد از غسل و استبرا نکرده باشد، حمله بر منی کند استصحابن، و اگر استبرا کرده باشد دیگه جایی برای حمله بر منی نیست، حمله بر وضی و ودی می شود و جنوب نیست. از این نصوص گویا استفاده شده است که استبرا مستحب باشد و الا می فرمودن که باید غسل، باید استبرا قبل از غسل صورت بگیرد. سیدنا استاد در این رابطه یک روایتی را دقیقا مورد استناد قرار میداد و بر اساس آن روایت گویا اعلام میکند که استبرا مستحب است. روایت عبارت است از صحیحه محمد ابن مسلم باب 36 از همین ابواب جنابت، حدیث شماره 7. من ابو جعفر از امام صادق از امام باقر علیه السلام قال، قال ابو جعفر علیه السلام من اغتسل و هو جنوب قبل ان یبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله. می فرماید این انتقاض، کلمه انتقاض محل استشهاد ماست که گویا انتقض غسله معناش اینه که قبل از که بول کند غسل کرده غسل بوده، الان که بلل مشتبه میبیند غسل نقض میشود، یعنی یک جنابت جدید است. بنابراین غسل قبل از بول یعنی بدون استبرا غسل درستی است که انتقاض صدق میکند. اگر غسل درست نبود کلمه انتقاض به کار نمی رفت. می فرمود که غسله غیر صحیح غیر کامل، فرمود که قبل ان یبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله، غسل او منتقض شده است، لذا غسل بدون استبرا غسل است به شهادت این صحیحه که غسل حساب می شود. اگر یک بلل مشتبهی ببیند که علامت منی در آن باشد اون غسل منتقض شده، یک جنابت جدیدی آمده است. جنبندی مسئله این است که هرچند رأی مشهور اینه و نهایت استدلال هم بیان سید بود، اما احوت نه احوتی که بگیم من حیث العمل احوت است، باید اینجوری بگیم الاولا والاحمد، الاولا والاحمد، والاحمد چی باید استبراء قبل از غسل انجام بگیرد که و هو الاولا و هو الاحمد، موافقا للشيخ المفيد والشيخ الطوسي ومستفادا من النصوص وموثقة احمد ابن هلال. بنابراین احوت و اولا، معنای اولا و احوت که فهمیدیم، اولا از حیث دلیل هست، احوت از حیث عمل. بنابراین احوت که این شد مخالفتم در کار نیست، رأی احتیاطی مخالفت به حساب نمیاد. والله هو العالم. سلامتی آدم از آن سلامت خدا.